سلام به شما شنونده های کنجکاف. به این بررسی عمیق خوش اومدید. خب، تصور کنید یه ستاره پاپ خیلی معروف باشید.
سلام. آره، یه ستاره با بیشتر از 200 آهنگ منتشر شده.
دقیقاً. ولی اصلاً و ابداً روی صحنه نری. ما تو این بررسی عمیق قرار راجع به یه معمای بزرگ صحبت کنیم. اینکه چطور یه شبح نامرئی به یه پدیده ملی تبدیل میشه.
میدونی ما قرار فراتر از موسیقی بریم. میخوایم مسیر پرفراز و نشیب محسن چاوشی را از دل جنگ تا تبدیل شدنش به یه مصلح اجتماعی بررسی کنیم.
خب بیا از همون خرمشهر شروع کنیم. تو منابع ما اومده که اون متولد سال 58.
آره، و خب مهاجرت اجباری خانوادش تو دوران جنگ، راست شنیدن مداوم صدای بمباران تو بچگی باعث شد اون همیشه از صداهای بلند وحشت داشته باشه.
وای صبر کن، اینجاش واقعا جالبه. کسی که از صدای بلند فراریه خودش میشه یکی از پرشنیده ترین صداهای ایران. خب این اصلا منطقی نیست.
آره، تضاد عجیبیه. ولی خب تروما دقیقا همینجا به هنر تبدیل میشه. اتفاقا به نقل از عباس موزون، یه تجربه نزدیک به مرگم داشته.
عجب. پس این دردها یه جورایی تو صداش ذخیره شده و جالبیش اینه که شروع کارش هم با امکانات صفر بوده.
بله، تو دوران سربازی.
آره، میدونی واسه اینکه کیفیت ضبط رو ببره بالا و صدا رو عایق کنه میرفته زیر پتو آواز میخونده.
واقعا زیر پتو؟
دقیقاً. انگار همون انزوای زیر پتو میله به دیده شدن زیر نورافکن رو برای همیشه تو وجودش از بین برد. چون حتی وقتی با موزیک فیلم سنتوری به اوج شهرت رسید بازم پشت پرده موند.
خب سنتوری اونو خیلی برد بالا ولی متوقف نشد. امضای اصلیش وقتی شکل گرفت که پاپ مدرن رو با موزیک سنتی ترکیب کرد.
با اشعار کلاسیک مخصوصا مولانا، درسته؟
آره دقیقاً. ولی با وجود این همه آهنگ موفق حتی یک کنسرت رسمی هم نذاشته.
خب اینجا برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدین شاید همون شک و تردیدی پیش بیاد که خیلی های دیگه هم دارن، اینکه آیا واقعا ناتوانی تو اجرای زنده باعث شده پنهان بشه؟
خیلی ها این شایعه رو میگن، ولی اون برای رد این ادعا ویدیوهای اجرای زنده خونگیش رو منتشر کرده، تواناییش رو ثابت کرده.
پس اگه مشکل توانایی نیست چرا رو استیج نمیره؟
دلیل اصلی که خودش میگه کیفیت پایین سالن‌ها و آکوستیک ضعیف تو ایرانه.
آها،
میگه این سالن‌ها بیشتر شبیه جنگ شادی هستن تا یه کنسرت استاندارد موزیکی.
چه جالب. پس حاضر نیست استاندارد هنریش رو فدای بلیت فروشی کنه. خب کسی که رو استیج نمیره چطور میتونه با جامعه ارتباط برقرار کنه؟
از طریق ترانه‌های جنجالیش، آهنگایی مثل خوزستان یا مسلخ.
آره، همیشه رو لبه تیغ راه رفته، یعنی یه عده اونو متهم میکنن که خواننده حکومتیه
و از اون طرف با قطعه های مثل علاج صدای اعتراض مردم تلقی اوشه.
و دقیقا همینجاست که تو آهنگ حسبی الله خودش رو تو کلمه وسط تعریف میکنه. کلمه وسط خیلی کلیدیه.
چطور؟
ببین، توی جامعه دو قطبی وسط ایستادن خطرناکترین جای ممکنه، چون از هر دو طرف ضربه میخوری و هیچ کس تو رو از خودش نمیدونه.
آره، کاملا درسته. ولی برای چاوشی این وسط بودن به معنی بیطرفی منفعالانه نیست. موضعش کاملا مستقل و انسانیه.
یعنی میخواد بگه راه حل مشکلات رو فقط تو داخل وطن میبینه با اتکا به خود مردم؟
دقیقا. برای همین ما تو منابع میبینیم که سر کنسرت گذاشتن تو عربستان با بعضی چهره های خارج نشین درگیری لفظی پیدا کرد. البته ما اینجا کاملا بیطرفانه اینو نقل میکنیم، ولی این نشون میده که چقدر رو مواضعش سفت و سخته.
و خب دغدغه های اجتماعیش فقط تو کلمات نمونده، واقعا تبدیل به عمل شده.
خیلی بیشتر از عمل. آمار فعالیت‌های بشردوستانش خیره کننده است.
آره، فکر کنم یه جا خوندیم که فقط تو یه مرحله 7 میلیارد تومان جمع کرد، نه؟
درسته، و 600 تا زندانی جرایم غیر عمد رو با همین پول آزاد کرد. بازسازی مدرسه‌های آسیب دیده هم که جای خود داره.
اما یه نکته حیرت انگیز برای شما شنونده‌ها اینجاست. اون اصرار داره هیچ کدوم از این کارها به اسم شخص خودش گره نخوره.
آره، همه چیز تحت عنوان جمعیت حیدر انجام میشه تا از هر گونه قهرمان سازی فرار کنه.
انگار خیریه اون همون کنسرتشه. بقیه استادیوم نمجاره میکنن، اون با آزاد کردن زندانیا این ارتباط میلیونی رو میسازه.
تعبیر خیلی قشنگی بود.
پس بیایید جمع‌بندی کنیم. داستان از خوندن زیر پتو شروع میشه تا پدیده‌ای که مرزهای هنر و کنشگری اجتماعی رو جابجا کرده.
کسی که بدون یه بار رفتن رو صحنه صدها انسان رو نجات میده.
خب تو دنیای امروز که سلبریتی‌ها برای دیده شدن دست به هر کاری میزنن، وقتی یه هنرمند تو خلوت خودش اینطور تأثیر میذاره، آیا نباید تعریفمون رو از مفهوم شهرت و تأثیرگذاری واقعی از اساس تغییر بدیم؟ به این موضوع فکر کنید.